آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دادگستری استان کردستان جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند را محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه اعلام کرد. هکرها به اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام دسترسی پیدا کردند. و کره شمالی برای نخستین بار یک موشک را در آب‌های ژاپن آزمایش کرد. همزمان با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، دادگستری استان کردستان اعلام کرد جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه بوده است. دادگستری کل استان کردستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام شدگان را عضو گروه توحید و جهاد خوانده و برخی جرایم آنان را تروریسم، سرقت مسلحانه و توزیع مواد غذایی مسموم اعلام کرده است. نهادهای مدافع حقوق بشر پیشتر گزارش داده بودند که گارد سیاه‌پوش زندان رجایی شهر شامگاه دوشنبه بیش از 30 تن از زندانیان سنی مذهب را با تدابیر شدید امنیتی به مکانی نامعلوم بردند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران، نهادی که در نروژ مستقر است، به رادیو فردا گفت با اینکه گزارش ها مبنی بر اعدام بیش از 10 تن در روز سه‌شنبه است، این سازمان تاکنون از مرگ 7 تن از جمله شهرام احمدی اطمینان حاصل کرده است. شماری از این زندانیان پیشتر با رد اتهام ها گفته بودند که تحت شکنجه حاضر به پذیرفتن اتهام ها شدند. کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایران به چند حساب کاربری در شبکه پیام‌رسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. به گزارش رویترز، این رخنه سایبری بزرگترین رخنه در یک سامانه ارتباطی رمزگردانی شده بوده است. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال دسترسی به پیام‌های کنشگران، خبرنگاران و دیگر کاربران ابراز نگرانی کردند. تلگرام به دلیل رمزگردانی پیام‌ها یکی از شبکه‌های با امنیت نسبی بالا توصیف شده است. این نرم‌افزار ارتباطی از معدود شبکه‌هایی است که در ایران قابل دسترسی است و حدود 20 میلیون کاربر ایرانی عضو آن هستند. با این حال شماری از مقام‌های ایران از نیاز به فیلتر کردن آن صحبت کردند. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار در نزدیکی سواحل ژاپن یک موشک بالیستیک را آزمایش کرده است. به گزارش رویترز، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پرتاب این موشک را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرد. آقای آبه اعلام کرد که توکیو قویاً نسبت به این عمل اعتراض می‌کند. موشک پرتاب شده از سوی کره شمالی از نوع زمین به زمین رودونگ بوده است. فرماندهی راهبردی ایالات متحده تایید کرده که دو موشک کره شمالی را رصد کرده است که یکی از آنها بلافاصله پس از پرتاب منفجر شده. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واشنگتن آمادگی واشنگتن برای دفاع از همپیمانانش را اعلام کرد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هشدار داد امکان دارد در انتخابات تقلب صورت بگیرد. ادعای آقای ترامپ در تاریخ معاصر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بی سابقه توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، او در اجتماع هوادارانش در شهر کلمبوس اوهایو گفت: اگر بخواهم صادق باشم، نگران تقلب در انتخابات هستم. آقای ترامپ بدون اشاره به جزئیاتی گفت که هر روز اخبار بیشتر و بیشتری به گوش می‌رسد که این انتخابات آزاد نیست. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ شدیداً انتقاد کرد و گفت که او شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. آقای اوباما دونالد ترامپ را متهم کرد که از بصیرت سیاسی در مورد اروپا، خاورمیانه و آسیا بی‌بهره است. در واکنش، آقای ترامپ هم با انتشار بیانیه‌ای آقای اوباما و هیلاری کلینتون، رقیب خود از حزب دموکرات، را متهم کرد که به تعبیر او به تنهایی خاورمیانه را بی‌ثبات کردند. سپاسگزار از همراهی شما.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من تو کانادا هستم. کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و از کیوان حسینی توضیحات بیشتری درباره ویژه برنامه بختیار خواهید شنید. ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
16 مرداد ماه امسال 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در کشور فرانسه است. به همین مناسبت کیوان حسینی برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده که بهتر توضیحات بیشتر رو از زبان خودش بشنویم.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحت هم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باید به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
بختیار. این برنامه یه ویژه برنامه نسبتاً کوتاه هست که در 4 قسمت از رادیو فردا پخش خواهد شد به مناسبت 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر مشروطه، کسی که در روزهای بحرانی منتهی به انقلاب اسلامی در سال 1357 مسئولیت دولت رو در ایران بر عهده داشت. آقای بختیار روز 15 مرداد سال 1370 در پاریس کشته شد و ما به مناسبت 25 سالگرد این حادثه این برنامه رو تهیه کردیم که در 4 قسمت زندگی ایشون رو بررسی می‌کنیم، از زمان تحصیلش در فرانسه، اومدنش به ایران، فعالیت‌های سیاسیش در جبهه ملی در زمان 28 مرداد و دولت دکتر مصدق و بعد از اون تا زمان انقلاب ایران در سال 1357، اینکه چطور شد ایشون توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، چه کسانی در اون زمان به عنوان گزینه‌های اصلی مطرح بودند، این ایده که اصولا یک نفر از جبهه ملی بیاد نخست وزیر بشه رو چه کسی اول از همه مطرح کرد، و بعد میپردازیم به اینکه اختلافاتی که میونه ایشون و همفکرانش در جبهه ملی رخ داد، به ویژه اختلافی که داشت با کریم سنجابی، ریشه این اختلافات چه بود، و بعد از اون هم دوران نخست وزیریشون. آقای بختیار به مدت 37 روز ریاست دولت رو در ایران بر عهده داشتند و روز آخر نخست وزیری ایشون 22 بهمن ماه سال 1357 هست که به تفصیل خواهیم گفت چه اتفاقی افتاد در اون روزهای سرنوشت ساز و به ویژه در روزهای 20، 21 و 22 بهمن ماه برای آقای بختیار و دولتش. بعد از اون ایشون خب به مدت چند ماه مخفی بود و از ایران موفق شده که خارج بشه. در بخش‌هایی از این برنامه می‌شنویم که در خارج از ایران ایشون چه فعالیت‌هایی داشته و اون ارتباط آقای بختیار با صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق هست. بسیاری از شنوندگان احتمالاً می‌دونند که آقای بختیار در طول دوران فعالیت سیاسی خودش بعد از انقلاب در خارج از کشور با صدام حسین ارتباط داشت و از ایشون کمک مالی می‌گرفت. این کمک مالی دقیقاً به چه شکل بود، چه مقدار بود، کجاها هزینه شد، پیش از جنگ چطور بود، بعد از آغاز جنگ رابطه بختیار و صدام حسین چطور بود، چند بار رفت بغداد، شایعاتی که وجود داره دربارش تا چند اندازه صحت داره مبنی بر اینکه ایشون اصولا همکاری می‌کرده با رژیم بعثی عراق در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، و تا زمان ترورش رو در ویژه برنامه‌ای که من تهیه کردم بررسی می‌کنیم، و بعد از اون در برنامه‌ای که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده با تفصیل بسیار درباره ترور بختیار صحبت خواهیم کرد که چطور اتفاق افتاده و چه کسانیشون رو کشتند و بر سر آن کسانی که متهم بودند چه آمد در دادگاه و بعد از دادگاه چطور آزاد شدند، چطور رفتن ایران و الان چه مسئولیتی دارند، چه وضعیتی دارند، و اینها رو در برنامه همکارم آقای فاطمی خواهیم شنید.
این ویژه برنامه چه روزهایی پخش میشه و مخاطبان ما چطور میتونند این برنامه ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند؟
این برنامه از روز چهارشنبه 13 مرداد پخش شروع میشه و هر شب پخش خواهد شد. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه که خب 25 سالگرد ترور آقای بختیار هست و روز شنبه قسمت آخر برنامه‌ای که من تهیه کردم پخش خواهد شد. 4 قسمت نزدیک به نیم ساعت است. همزمان در وبسایت رادیو فردا مقالاتی رو بنده بر مبنای همین برنامه‌ای که ساختم نوشتم و اونها منتشر خواهد شد. اصل برنامه رو به شکل نسخه آنلاین خواهیم گذاشت. من سعی می‌کنم که 2 نسخه آنلاین 1 ساعته برای وبسایت ما تهیه بکنم که همونها رو در شبکه‌های اجتماعی هم به همون شکل منتشر خواهیم کرد. یعنی مثلا مخاطبان ما در تلگرام 2 برنامه 1 ساعته میتونن گوش کنند یا در باقی شبکه‌های اجتماعی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا مربوط به جایزه‌ای بود که سارا زاهدی، ریاضیدان ایرانی سوئدی، موفق به دریافت اون شده. خانم زاهدی، ریاضیدان مقیم سوئد که استادیار مؤسسه سلطنتی فناوری در این کشوره، موفق شد جایزه‌ای رو که هر 4 سال یک بار به ریاضیدانان جوان اروپایی اختصاص داده شده دریافت کنه و امسال هم خانم زاهدی تنها بانویی بوده که در میان برندگان قرار داشته. یافته‌ها و تحقیقات خانم زاهدی میتونه در نهایت به کاهش صدمات ناشی از نشت نفت در محیط و تأثیر اون بر دریا و زندگی موجوداتی بشه که در دریا زندگی میکنند. خانم زاهدی در تهران به دنیا اومده، با مادر خودش بزرگ شده و 34 سال سن داره. پدر این شهروند ایرانی سوئدی در سالهای پس از انقلاب توسط حکومت ایران کشته شد و خانم زاهدی در 10 سالگی به سوئد مهاجرت کرده. خبرها و گزارش‌های مربوط به توقیف نشریه یال سارات و همینطور بیانیه خانه سینما که توهین این نشریه به هنرمندان رو محکوم کرده از جمله دیگر خبرها و گزارش‌های پر بیننده سایت رادیو فردا بود که کامنت و نظرات زیادی هم کاربران در این مورد نوشتند. خانه سینما در بیانیه‌ای که روز یکشنبه 10 مرداد منتشر کرد نوشته نشریه یال سارات رو ضد اخلاقی، غیر شرعی خونده و تأکید کرده که برای توهین رکیک در قوانین ایران حد شرعی یا شلاق پیش بینی شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه سینما در بیانیه خود اعلام کرده که انتظار داره مراجع نظارتی و قضایی کشور بر اساس وظایف خود پاسخی تأدیب کننده به عاملان این بی‌حرمتی بدهند. یال سارات نشریه وابسته به گروه انصار حزب الله، از گروه‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی. نشریه پیش از این هم چند بار با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده و دوباره با حکم دادگاه انتشار خودش رو از سر گرفته. سخنگوی وزارت ارشادم خبر داد که هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه این نشریه رو به دلیل توهین به هنرمندان لغو و پرونده این نشریه رو به دادگاه ارسال کرده. در کنار این خبرها باید به خبرهای اقتصادی هم نگاهی داشته باشیم و یکی از این گزارش‌های اقتصادی که به قلم جواد عسکری از تحلیلگران اقتصادی سایت رادیو فردا که در مورد خودرو مطلب می‌نویسه منتشر شده با تیتر سرمایه گذاری مرسدس بنز در صنعت خودرو در ایران. شرکت مرسدس بنز پس از حدود 1 سال مذاکره با شرکت ایران خودرو دیزل آماده میشه تا دوباره تولید خودروهای سنگین و سبک خودش رو در ایران آغاز کنه. پربیننده ترین گالری عکس و فیلم مربوط به یک مرد افغانه که کودک 6 ساله رو ربوده و باهاش ازدواج کرده.
پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.